بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که اون چیزی که انسان رو سعادتمند میکنه اینه که زندگیش بر اساس فطرتش تنظیم بشه. حالا اگه بخوایم یکی دو تا مثال با مسامحه بزنیم، به این معنا میشه که شما اگر استعداد کار فنی داشته باشی، بعد بیفتی مثلا تو کار تربیتی، خب اینجا زایه شدی. اگه استعداد داشته باشی در رشته شیمی، بری تو رشته ریاضی، استعداد ریاضیات داشته باشی بری در ادبیات، استعداد ادبیات داشته باشی بری در شاخه دیگری، اون چیزی که انسانو پیش میبره استعدادشه. یعنی حرکت در زندگی بر اساس استعداد. به همین معنا یکم عمیق‌تر وقتی نگاه میکنی، سعادت اینه که انسان منطبق با فطرتش حرکت کنه. زن یه فطرتی داره، مرد یه فطرتی داره. البته این بیس اولیش انسانیته، زن انسان، مردم انسانه. الان موضوع سخنمون رسید به تفاوتهایی بین زن و مرد. رضا علامه میفرماید که حیات منطبق بر فطرت حیات سعادتمندانه است. بعد میفرماید که والذی تقتضی الفطره فی امر الوظائف و الحقوق الاجتماعی بین الافراد ان یساوی بینهم فی الحقوق و الوظائف من غیر ان یهبا بعضون و یزتهد و آخرون به ابطال حقوق هم، لکن لیس مقتضی هذه التسویه التي یحکم به العدل الاجتماعی ان یبذل کل مقام اجتماعی لکل فرد من افراد المجتمع. یه بحثی هست تو جامعه که همه میپسندن، اون مساواته. اما معنی مساواته در حقوق این نیستش که هر مقامی رو به هر کسی بدی. پیام مساوات که این نیست که هر کسی بتونه رئیس جمهور بشه. میگه آقا مگه مساوات نیست؟ چرا؟ پس هر کسی میتونه بره رئیس جمهور بشه، هر کسی میتونه وزیر بشه، هر کسی میتونه رهبر بشه، هر کسی میتونه امام جماعت بشه، هر کسی میتونه دکتر بشه. این معنی مساوات نیست. یتقلد و سبی، مثلا از بچه بشه تقلید کرد. مقام تقلید ماره سبی نیست یا ماره سفیه نیست. او یتناول الضعیف العاجز، یتناول الضعیف العاجز ما یتناوله القوی المقتدر من شونه و درجات. یکی که ضعیف و عاجزه همونقدر بهره ببره که یه قوی و مقتدر بهره میبره، این صحیح نیست. فان فی تسویت حال صالح و غیر صالح، حالا اومدی بین صالح و غیر صالح مساوات برقرار کردی، این افسادن لحال امامن، هر دوشونو فاسد کردی، هم صالح و فاسد کردی، اینو نمیگن مساوات. پس چیه؟ بله لذی یقتضیه العدل الاجتماعی و یفسر به معنی مساوات چیه؟ اینه که ان یعطا کل ذی حق حقه، به هر کسی حقش رو بدی، این میشه مساوات. و هر کسی رو در جایگاه خودش بشونی. فتساوی بین الافراد و طبقات، تساوی بین طبقات، نیل هر ذی حقی به حقشه، بدون اینکه با حق دیگری تضاهم کنه. هر کسی حق خودش رو بگیره، مزاحم حق دیگری هم نشه. اصلا حکومت که اسلام میپسنده اینه. اینوشون در جای دیگه گفته، میگه اسلام دیکتاتوری رو نمیپسنده، دموکراسی رو هم نمیپسنده، چون دموکراسی هم حکومت جمعی بر جمع دیگه است، ولی اون جمع بیشتره، یه نوع دیکتاتوری جمعیه. اسلام حکومت رو میپسنده که هر صاحب حقی به حق خودش برسه. این همونه که قرآن میگه و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنان است همونی که برای مردان است، ولی رجال علیهن درجه. البته مردان درجه ای دارن نسبت به زنان، این در حقوق اجتماعیه. پس این به خاطر برتری مرد نیست، یا به خاطر اینکه اسلام زن و کوچیک و پست دیده نیست. آیه تصریح میکنه به تساوی در عینت. ببینید آیه میگه لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، حقوقشون مساویه، ولی مردای درجه ای دارن. این چیه؟ همین که گفتیم، مثل اینه که بگیم در جامعه اسلامی مساوات برقراره، ولی حقوق این آقا از اون آقا بیشتره. همون مساواته، چون مساوات تفسیرش این نیست که هر کسی به یه اندازه بهره ببره، این تعریف تفسیر مساوات نیست. مساوات اینه که هر کسی به اندازه حقش بهره ببره. نکته دیگه این که ببینید این نکته هایی که الان داره ذکر میکنه نکته هایی که هیچ کدام در قبل از اسلام نبوده. نکته این که اسلام برای زن استقلال و حریت قائله. ان اشتراک القبیلتین، این دو گروه یعنی رجال و نساء در اصول مواهب، در اصول مواهب وجودی، یعنی چی؟ یعنی فکر، اراده، که المولدتین للاختیار، فکر و اراده‌ای که مولد اختیارن. یستدعی اشتراکها مع الرجل فی حریت الفکر والاراده، یعنی الاختیار، در اختیار که تحلیلش میشه حریت فکر و اراده، زن مثل مرد مستقل. فلها استقلالون، پس زن مستقله به تصرف فی جمیع شؤون حیات الفردی و الاجتماعی، در جمیع شؤون حیات فردی و اجتماعی زن مستقل. هر چیزی غیر از این هست مال اسلام نیست. ادا ما منع انه مانعون، مگه یه مانعی باشه؟ و قد اعطا الاسلام هازل حریه، استقلال و الحریه الا اتم الوجوه، اسلام به کاملترین شکل این استقلال حریت رو به زن داده که در فرازه قبلی گفتیم. پس زن سارت به نعمت الله مستقله به نفسها، مستقل زن، منفکت الارادت، منفکت الارادت و العمل عن الرجال و ولایت و قیمومت، اراده زن تحت قیمومت مرد نیست، عمل زن تحت ولایت و قیمومت مرد نیست. واجده لما لم یسمح لها به دنیا فی جمیع ادواره ها، چیزی که در هیچ دوره از دوران دنیا به زن نداده اسلام به زن داده، همین که گفت. و خلط انه صحائف و تاریخ وجودها، کتاب های تاریخ خالی از یه چنین حقی برای زن. قال تعالی فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، لکنها مع وجود العوامل المشترکه المذکوره فی وجودها، لکن با توجه به این با وجود این اشتراکات، تختلف مع الرجال من جهت اخرى، یه فرقی با مرد داره. فان المتوسط من النساء تتاخر عن المتوسط من الرجال فی الخصوصیات الکمالیه من بنیتها، زن مرد متوسط از زن متوسط بالاتره. در چه جهتی؟ کد دماغ و القلب و شرائین و الاعصاب و القامت و الوزن، اینا دیگه، اینا ترجمه هاش معلومه دیگه، در قلب و رگ و اعصاب و قامت و معمولا کارهای سنگین مال مرده دیگه، کارهای سنگین، حالا سنگین چه سنگین جسمانی چه سنگین روحی، سنگ جنگ هم سنگین جسمانی هم سنگین روحیه، فرماندهی جنگ، فرمانده جنگ. الان تو همین دنیای امروز چند تا فرمانده زن داری؟ فرمانده ما رو مرد هست دیگه، فرمانده جنگ. هیچ وقت الان مثلا دیگه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تا حال دیدین زن باشه؟ هیچ وقت نیست. کارهای سنگین روحی و جسمی مال مرده. واستوجب ذالک، ببین زن لطافت جسم و روح داره. ان جسمها التف و انعم کما ان جسم الرجل اخشن و اسلم، جسم زن لطیفتر و نرمتره ولی جسم مرد خشنتر و سختره. به همین میزان ان الاحساسات لطیفه، احساسات لطیف مثل حب، رقت قلب، میل به زیبایی، این از لطافت دیگه، زینت، اغلب و علیها من الرجال، هست یا نیست؟ هست دیگه، دیگه این چیزی که اثبات بدیهیات که نمیتونیم بکنیم که زن بیشتر به جمال توجه داری یا مرد. کما ان تعقل اغلب علیه من المعرف، از اون طرف تعقل در مرد غلبش بیشتره. فحیاتها حیاتون احساسیه، حیات زن یه حیات احساسیه. کما ان ببینید غلبه داره، نگفت زن عقل نداره، دو صفت هست در یکی این غلبه داره. مگه رقت قلب چیز بدیه؟ خب مرد خشونت قلب داره، در مسیر سیر و سلوک رقت قلب بیشتر به درد میخوره تا خشونت. این بنا اینجوری ساخته شده، این بنا جوری ساخته شده که احساس غلبه داره. حالا ممکنه شما یه خانمی رو پیدا بکنی که خیلی هم عقلش از مردا بیشتر باشه، اینم هست، داره نوعو میگه، نوعاً وقتی نگاه میکنی اینطوریه که غلبه حیات احساسی در زن و غلبه حیات تعقلی در مرد. به همین تفاوت، به خاطر همین تفاوت فرق الاسلام بینهما فی الوظائف و تکالیف العامه الاجتماعیه. اسلام وظایف و تکالیف اجتماعیشون هم از هم دیگه جدا کرد. التي يرتبط قوامها بعهد الامرين اعني التعقل والاحساس. پس هر چیزی که جنبه عقلی داشته این وظایف رو به مرد سپرده. مثل چی؟ ولایت، قضا، قتال. مثلا ولایت فرزند صغیر با مرد دیگه، اگه اون مرد از دنیا بره با پدر بزرگه، چون این یه امر مردانه است. کار مردونه و کار زنونه امرات. شما الان چند تا ساختمون میری ببینی زن کارگری کنه؟ کار سخت با مرده، ساختمون سازی با مرده، جاده سازی با مرده، کارخونه هایی که امور سخت و سنگین انجام میدن با مرده. لذا اموری مثل ولایت، قضا، قتال با مرد هاست، چون احتیاج مبرم به تعقل و حیات تعقلی داره که مخصوص مرده. حالا از اون طرف تربیت چی میخواد؟ احساس بیشتر نیاز داره. خصم مثل هزانت الاولاد، تربیت فرزند، تدبیر منزل، اینو به زن داده. از اون طرف نفقه رو بر عهده مرد گذاشته و جبران کرده اینو که به مرد دو تا سهم داده در ارث. وقتی نفقه رو به عهده‌اش بذاره دو برابر هم بهش پول میده دیگه. البته علامه توی پرانتز یه چیزی نقل میکنه، میفهمید این در حقیقت مثل اینه که میراث سه قسمت بشه. ببین الان یه زن و یه مرد، میراث چند قسمت میشه؟ دو تا سهم مرد میبره یه دونه زن، سه قسمت میشه، درسته؟ تقسیم میشه میراث، ان یختصم المیراث نصفین ثم تؤتی المرأة ثلث سهمها للرجل فی مقابل نفقتها. یه سهمو میده به مرد، به زن، دو تا رو میده به مرد، در ازای این نفقه زن هم میذاره به دوش مرد، یعنی به زن پول خالص میده دیگه، خرج میندازه گردن من. ایل الانتفاع به نصف. خب حالا وقتی نفقه رو دادی به زن، نگاه کنیم ببینیم چی میشه. این پولی که دست مرده میشه نفقه، نصفش دوباره به کی میرسه؟ به زن میرسه. پس دوباره از این دوتا نصفش به زن میرسه، دو برابر به زن میرسه. این مثل این است که به نصف مافیده، نصف اون که در دست مرده رو دوباره به زن میده با بازگرداندن نفقه. فیرجع بالحقیقه الی ان ثلثی المال فی الدنیا للرجال، یک سومش ملکن و عیناً و ثلثی ها للنساء انتفاعاً، دو سوم مال مرد هست در از لحاظ عینیت، یعنی ملکیتش با مرده، اما از لحاظ انتفاع باز دو سوم زن از دو سوم انتفاع میبره. فتدبیر القالب انما هو للرجال لغلبه تعقلهم. این تدبیر غالب میگه، تدبیر غالب با مرده چون جنبه تعقلیش قوی تره، انتفاع و تمتع غالب برای زن چون جنبه احساسش قوی تره. یه نکته ای رو حالا ایشون نقل میکنه که حالا اگر که اینجوریه اینقدر ارفاق شده در حق زن، حالا اینوری افتادیم دیگه، ارفاق شده در حق زن باعث تنبلی زن نمیشه که همه کارهای جامعه رو مرد انجام بده، زن آزاد باشه از انجام کارهای سخت؟ آیا این موجب اهمال و کسالت و تساقل و بعد جلوگیری از رشد و نمو زن و اینها نمیشه؟ علامه فرماید که وضع القوانین مصلحت لحال البشر امرون و اجراء ذلک به سیرت صالحه و تربیت حسنت التي تنبت الانسان نباتا حسنا امرون آخر والذي اصيب به الاسلام في مدت سير الماضي هو فقد الاولياء الصالحين والقوام المجاهدين فرتدت بذلك انفاس الاحكام وتوقفت التربيه. خیلی حرف مهمی زد، خیلی عالی بود، خیلی شما میتونید روی این حرف مانوف بدید. میگه قانونی که جامعه رو اصلاح میکنه یه چیزه، اجرای اون قانون هم یه چیز دیگه است. شما بهترین قانون رو بذار اجرا نکن، چه فایده ای داره؟ والذی اصیب به الاسلام، اسلام چی شده؟ مصیبت زده شده. به چی؟ به اینکه اولیاء صالح تدبیر امور اسلام رو به عهده نگرفتن. ما نمیخوایم اسم ببریم، ولی شما نگاه کنید به جز 5 سال امیرالمومنین کار دست کیا بوده؟ اینا صالح بودن، بنی امیه صالح بودن 90 سال، بنی العباس صالح بودن 600 خورده ای سال، 600 خورده ای سال حکومت کردن. بعدم که بنی العباس ساقط شد، یعنی میشه 7 قرن دیگه، 90 سال بنی امیه 600 خورده، اینا 7.5 قرن اینا حکومت کردن. بعدم افتاد ملوک الطوایفی شد دیگه، کشورهای اسلامی قطعه قطعه شد، هر تیکه یک کسی سررشته امور رو به دست گرفت که صلاحیت اسلامی نداشت. خلاصه میفرماید که این باعث شده که ارتدت به ذالک انفاس الاحکام. احکام دیگه اینجا دنده عقب رفته و تربیت ساله به قهقرا رفته، تربیت نشده، دین اسلام اجرا نشده. و من اوزه ما افاده و تجارب القطعی ان مجرد نظر و اعتقاد لا یثمر اثره. تبلیغ نشون میده که صرف اعتقاد اثر نداره. مالم یثبت فی نفس به مالم یثبت، مالم یثبت تا تثبیت نشه، ثبت یثبت و تثبیت، یثبت بگیم مالم یثبت فی نفس به تبلیغ و تربیت صالحین. تا وقتی با تبلیغ و تربیت صالح اعتقاد در نفس تثبیت نشه که فایده نداره که. و المسلمون فی غیر برهت لم یستفیدو من الاولیاء المتظاهرین به ولایته، به جز یه بره کوتاه مسلمان ها ولی صالحی نداشتن که تربیتشون انجام بده. فهذا معاویه، این معاویه یکیش که یقول و علا منبر العراق هین قلب علا امر الخلافه محاصله، وقتی که کامل شد کارو خلافتو گرفت اینو گفت، گفت که انی ما کنت اقاتلکم ل، من با شما قتال نمی کردم که نماز بخونید یا روزه بگیرید، من برای نماز و روزه نجنگیدم. فذالک الیکم، هر کاری میخواییم بکنید ذالک الیکم، به عهده خودتون. و انما کنت اقاتلکم ل اتعامر علیکم، من فقط میخواستم رئیستون بشم و قد فعل تو حالام که شدم. و هازا غیره من الامویین و العباسیین فمن دونهم و لولا استضاعت هازد دین به نور الله الذی، اگه خدا این دین رو نمیخواست سالم نگه داره که فرموده و الله متم نوری و لو کرل کافرون لقضا علیه منذ عهد قدیم، همونجا کار اسلام تمام شده بود. اگه یه کورسوی نوری توسط تلاش اولیاء خدا باقی مونده، این کورسوی نور رو اینا حکما و حاکمان و اینا درست نکردن، اونا تا جایی تونستن این نور رو لگد کردن. منتها خدا فرموده که الله متم نورهی ولو کرل کافر. دو تا مبحث کوتاه دیگه هم هست که این بحث کامل میشه. یکی آزادی زن در غربه. میفرماید که لا شک ان الاسلام لهو التقدم الباهر فی اطلاقها عن قید الاساره. هیچ شکی نیست، تاریخ رو بخونید، که آزاد کردن زن از قید بردگی کار اسلام بود، اسلام این کارو کرد. و اعطایها الاستقلال فی الارادت و العمل، اسلام به زن استقلال در اراده و عمل داد. و ان امم الغرب فی ما صنعوا من امرها، کاری که غربیا کردن در مورد زن، انما قلدوا الاسلام، از اسلام تقلید کرد. و ان اساءوا التقليد والمعاذات، گرچه بد تقلید کردن ولی اونجایش که تقلید کردن کارشون پیش رفت. فان سیرت الاسلام حلقتون بارزتون مؤثرتون اتمت تأثیر فی سلسله السیر الاجتماعیه و هی متوسطتون متخلله و من المحال ان يتصل ذیل السلسله به صدرها دونها. اسلام یه سلسله به هم پیوسته است. بل جمله ها اولای بنا علل مساوات تامه بین الرجل و المرأة فی الحقوق فی هذه الازمنه بعد ان اجتهدوا فی ذلک سنین مع ما فی المرأة من التأخر الکمالی بالنسبت الى الرجل کما سمعت اجوا. اشتباهی که کردن این بود، درستش این بود که به زن استقلال دادن همونطور که اسلام گفته بود، اشتباهشون اینجا بود که تساوی برقرار کردن، در حالی که تو بحث قبلی گفتیم تساوی معنیش این نیست. و رأی العام اندهم تقریبا نظرشون این بود که تأخر المرأت فی الکمال و الفضیله، این که زن عقب افتاده به خاطر سوء تربیتیه که در طول قرن‌های گذشته بوده. یه شخص آگاهی از دوستان من که در غرب زندگی میکنه، حالا ایشون با آمار و ارقام و تاریخ و اینها میگفت، میگفت در مثلا دهه 90 خیلی تلاش میشد که زن رو وارد اجتماع بکنن، بعد از سال 2000 متوجه شدن که دارن لطمه میخورن. حالا اینجای تحقیق داره دیگه، میتونیم بریم مطالعه کنیم ببینیم درسته یا نه. گفت دیدن دارن لطمه میخورن، چون زن رو از اون کار اصلی خودش یعنی تربیت و حفظ قانون خانواده دورش کردن و الان دارن تسهیلاتی رو میذارن که زن بیشتر در دامن خانواده باشه، مثلا افزایش مرخصی زایمان. الان تو کشور ما هم همینطوری هست. افزایش مرخصی زایمان یعنی چی؟ افزایش مرخصی زایمان یعنی بازگردوندن زن از محل کار به محیط خانواده و تربیت فرزند. خب زن کارش اینه، کارش تربیت فرزنده، این بچه باید تو آغوش این مادر بزرگ بشه. بله، متوجه شدن که دارن ضرر میکنن، دارن یه سلسله تسهیلات میذارن مثل کاهش ساعت کاری برای خانم ها، کوتاه‌تر شدن تو سنوات خدمتشون، افزایش اینا، همه به این معناست که فهمیدن دارن ضرر میکنن. مثل خود ما که الان داریم مثلا بحث میکنیم در قانون که مرخصی زایمان از 3 ماه به 9 ماه تغییر پیدا بکنه، میگه شما برو تو خونه بشین بچه تو تربیت کن، حقوقت هم میدیم. این برای چیه؟ خب اسلام از همون روز اول این مسئولیت رو به دوش زن گذاشته، هزانت طفل و سامنه و نفقه رو به عهده مرد گذاشته. میگه اینا اشتباهی که کردن این بود و یتوجه علیه ان الاجتماع منذ اقدم عهوده تکونهی قضا علی تأخرها ان الرجل فی الجمله. توجه نکردن به امور صحیح و غلط، توجه نکردن که ببینن اون چیزی که از قدیم بوده یه بخشش بر اساس فطرت بوده. ببین اسلام وقتی که اومد بیع و باطل نکرد، ربا رو باطل کرد. چرا؟ چون بیع و ربا با هم مخلوط شده بود. این داستان زن که دو جلسه ما مطرح کردیم، محاسن و معایبش با هم مخلوطه. بخشی از اتفاقاتی که افتاد به خاطر بیوگرافی زن بود، بخشیش هم به خاطر جهالت بود. اسلام میاد اون صحیح و از سقیم جدا میکنه. اینا همه رو با یه چوب زدن، تصور کردن که این دوتا با هم مساوی هن، توجه نکردن که بابا این در بیوگرافی خودش با مرد فرق میکنه. فرقشو گفتیم. بله. قرآن آیه سریع تو این زمینه نداره، ولی در ابواب فقهی هست که هزانت بچه با زنه. الان تو قانون هم هست که اگر زن و مردی از هم جدا بشن، پسر ظاهرن تا 2 سالگی، دختر تا 7 سالگی یا 9 سالگی، 7 سالگی به عهده زن.
ترغیب تربیت قرآن هستش؟
ترغیب چی؟
ترغیب تربیت،
ترغیب به تربیت هست. بله، همه جا ترغیب به تربیت هست.
سریع اشاره شد
الان یادم نمیاد، نه من یادم نمیاد. حالا میفرماید که نکته دیگه در نکاح و طلاق، که میفرماید نکاح از اصول اجتماعه، عمل و نکاح من اصول الاعمال الاجتماعیه. حالا یه سلسله قانون هم ما داریم که در مورد مسئله نکاحه، میگه این قوانین اسلامی در مورد نکاح هم باز اساسش طبق بحث قبلی ما خلقت انسانه. وقد وضع الاسلام هذا العمل عند تيقنه على اساس خلقت الفهوله والاناث اذ من البين ان هذا تجهيز المتقابل الموجود في الرجل والمراه هو تجهيز دقيق. و اینکه شراکت اساس قوانین سایر اممه، اما اسلام اساس قوانین شراکت نیست، اساسش فطرته. عمل نکاح بر اساس این مسئله فطرته. اما القوانین الاخر الحاضره فقط وضعت اساسا نکاح علا تشریک زوجین مساعی اما هما فی الحیات فنکاح نو اشتراک فی الایش هو ازیق و دائرتن من الاجتماع البلدی و نحو ذلک و لذلک لا ترى القوانین الحاضره متعرضه لشیء مما تعرض له الاسلام من احکام العفه و نحو ذلک. و همین خاطر اینا به احکامی که اسلام بهش اشاره میکنه مثل عفت اینا هیچ اشاره ای نمیکنن. آخرین نکته هم میفرماید اشکال این قوانین هم اینه که ولو کان الامر علی هذا عنی وضع الازدواج علی اساس تعاون و الاشتراک فی الحیات کان من اللازم ان لا یختص امر الازدواج من الاحکام الاجتماعی به شیء اصلا الا الاحکام العامه الموضوعه لمطلق شرکت و تعاون. باید ازدواج هم مثل شرکت تعاونی یه سری احکام شرکت تعاونی داشته باشه. و فی ذالک ابطال و فضیلت العفت رأسا. پس دیگه عفت دیگه معنی نداره در امر ازدواج. و ابطال و احکام الانصاب و الموارث. احکام انصاب و موارث، این که این فرزند این پدره و بهش ارث میرسه، اینا باید همه باطل بشه. و فی ذالک ابطال و جمیع الغرائز الفطریه التي جهز بها الذکور والاناث من الانسان. یکی دیگه از نکاتی هم که از مفاخر اسلام طلاقه. شما میدونید که تا همین قرن 19 هم در غرب طلاق ممنوع بوده. یعنی که یه مرد با یه زن ازدواج میکرد تا آخر عمر باید با این ازدواج میکرد. خیلی از فیلمایی که میسازن بر اساس همین نکته است. بله، طلاق ممنوع بوده. و بعد چه مفاسدی در اثر همین ممنوعیت طلاق پیش میومده؟ چه قتل‌هایی پیش میومده که طرف نمیتونست از این شر این زنه خلاص بشه یا زنه از شر مرد دست به قتل میزدن. میفرماید که این خود ما همین مسئله طلاق هم از مفاخر دین اسلامه. و قد اضطرت الملل المعظمه الیوم الی ادخاله. امروز امت‌های فراوانی مضطر شدن، دیدن چاره‌ای ندارن جز اینکه طلاق رو باید بذارن جز قوانینشون. تا کی بشه که دنیا برسه به اینکه این قوانین اسلام قوانین اصلاحی بشره؟ الان قرن 21مه، تازه یه شد چند، حالا ما دقیق تاریخشو نمیدونیم از کی طلاق جایز شده، ولی میدونیم تا همین اواخر قرن 19 هم طلاق در غرب ممنوع بوده تا اینکه بشر مسیر خودش رو طی کنه تا یه روزی در مقابل قوانین اسلام سر تسلیم فرود بیاره. ما دیگه رسیدیم خلاصه به آخر مبحث و امروز هم که روز آخره و تا سر صفحه 282 علم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. اگه ما سال دیگه در خدمتون بودیم که انشالله این بحث رو ادامه میدیم، اگه نبودیم که هر جا بودیم دعاتو میکنیم شما ما رو یاد کنیم.
شوهری که الان مطرح کرده که اینکه حالا مثلا زن بشه میتونه خونه فقط بچه تربیت کنه جلوی مثلا بالندگیشون میگیره مثلا،
همچین چیزی رو نگفتن که زن بشینه توی خونه. ببین موضوع سخن این است که هر کسی رو خدا برای یه کاری خلق کرد، هر کسی باید اون کاری رو که براش خلق شده به اون کار بپردازه. اگر در غیر اون کار بره جلو خودش سعادتمند نمیشه و جامعه‌ای که افرادش در غیر مسیر خودشون حرکت کنن جامعه هم سعادتمند نمیشه. شکی تو اینا هست؟ اینا همش بدیهیه. شما الان بردار یه نظامی رو بذار تو کار فرهنگی، یه فرهنگی رو هم بذار تو کار نظامی، هم فرهنگیش که از خور هم نظامیه. شما الان بردار یه کسی رو که استعداد کار فنی داره بذار توی کار تئوری، یه کسی که استعداد تئوری داره بذار توی کار فنی. یکی از بستگان ما میگه ما یه هرچه محل داشتیم، این عشق ولگردی بود، عاشق ولگردی بود، همش دوست داشت شبا مثلا خصوصا ولگردی شبانه خیابون مثلا بره ولگرد. میگه این بلقره زد و پدرش فرستادش خارج و رفت اونجا. بعد چندین سال یه موقع برگشت ما دیدیمش و گفتیم چیکار می‌کنی؟ درس مرس. گفت نه درس مرس که ما اهلش نبودیم، اونجا هم نخوندیم. گفت ولی اونجا شغل پیدا کردم. گفت شغل چیه؟ گفت شغلم اینه که شب تا صبح میرم این مغازه ها رو چک میکنم که دراش بسته باشه. یعنی بلافاصله رفته بود اونجا، اونا تشخیص داده بودن این استعداد چه کاری رو داره، گذاشته بودن این سر هم کار خودش. خب این می‌خواست بره ولگردی کنه، اینو براش کرده بودن شغل. این سعادت این آدم دیگه، در این حال دیگه بس میشه سعادت چون در مسیر خودش. حالا اینو مثلا بذاریش به معلم ریاضی مدرسه، خب این میخواد دق کنه. چطور شما توی این مسئله همچه حکم میکنید؟ در رابطه با ساختمان زن و مرد هم داستان از همین قراره. اگر که میگه زن باید فرزند تربیت بکنه، اولا شما بگو که آیا این یه شغل کمیه؟ از این بالاتر اصلا چیه؟ یعنی زن باید چیکار کنه؟ یعنی زن باید جامعه رو تربیت کنه. ما الان از کار تربیتی بالاتر چیزی رو داریم؟ حالا اگه زن میشینه تو خونه بچه‌شو تربیت میکنه، حکومت بهش حقوق نمیده، دیگه اون اشکال حکومته. چطور مرده داره میره تو خیابون زباله جمع میکنه، حکومت بهش حقوق میده، ولی این که داره بچه تربیت میکنه بهش حقوق نمیده؟ این دیگه به اسلام ربطی نداره که. منتها اسلام چی میگه؟ اسلام میگه که اون مرد که داره میره تو خیابون زباله جمع میکنه باید حقوق مکفی بگیره، حقوقی که زندگیشو اداره کنه، و باید این زنم به خوبی اداره کنه. پس حقوقی که اون مرد میگیره نصفش مال این زن است. حالا اگر امروز اینطوری شده که مردم میخوان حساب کتابشون جدا باشه، باید اون حقوقو بده به این زنه. یه موقعی یه همچین چیزی توی سیستم حقوقی کشور ما هم بود، الان هم نمیدونم هست یا نه، که حق زنها رو میدادن. مثلا میگفت اینقدر 1000 تومان پول حق خانومش بوده. من مادرم از بابام به زور میگرفت اون پولو برات کمیاد. مگه این خانوم هدفش این نیست که شغل داشته باشه؟ شغل چه بهتر از این که تو خونش باشه؟ الان به شما یه کاری بدن تو اجرت انجام بده، بدو بدن، خوشت نمیاد؟ همه که دوست ندارن برن تو خیابون کار کنن که. مون تا اون ناراحتیش از اینه که چرا من در ازای این کارم پول نمیگیرم. اون دیگه ربطی به اسلام نداره. موضوع سخن این است که این ساختمان برای چه کاری خوبه؟ این ساختمانو خدا ساخته برای تربیت، برای آرامش بخشیدن به مرد، برای تدبیر منزل. منتها اینا منافات نداره با اینکه اگر در اجتماع هم یه سلسله مشاغلی بود، خوندیم اینو تو جلسات قبل، که مشاغل متناسب با کار خانم باشه، این به اون کار بپردازه، مثل تعلیم و تربیت. اصلا کار زن مگه تعلیم و تربیت نیست؟ الان بیشترین شغل تو جامعه ما همین تعلیم و تربیت دیگه، معلمی، استادی دانشگاه، بحث بهداشت، پزشکی، اینا همه وظایف زنه، میتونه تو همه اینا شرکت کنه. ولی ما چه لزومی داره بعد زن مثلا بره زباله جمع کنه، زن مثلا بره خیابون اسفالت کنه، بره ساختمون بسازه؟ اینا کار زن نیست. خود زن هم دوست ندارن این کارا رو. خب بله، چون دقت میخواد، اونا دقت دارن. الان مثلا کار تصحیح نسخه، خانوما خیلی بهتر از آقایان این کار انجام میدن. موضوع سخن با خیلی مسئله ساده است. مسئله اینه که هر کسی باید بره تو اون شاخه ای که استعدادشو داره. این ببین الان تو جامعه ما همه یه جور تربیت میکنن. ماشین تست تمام شد. تربیت الان ماشین تست، فقط بچه‌هاشون رو تربیت میکنن برای قبول شدن تو کنکور. دیگه هیچ چیزی تو تربیت این بچه‌ها نیست، نه تو کتابای مدرسه هست، نه تو فضای مدرسه هست، نه در جامعه هست، نه در جای دیگه هست. کجا تربیت میشن آدم ها؟ هیچ. فقط اینو دارن تربیتش میکنن که بره کنکور قبول شه. این آدم تربیتش تربیت کنکوریه و سلام. نه بلده با مادرش چجوری حرف بزنه، نه بلده با خواهرش چجوری حرف بزنه، نه بلده با برادرش چجوری حرف بزنه، نه بلده با بزرگترش چجوری حرف بزنه. فردا ازدواج میکنه بلد نیست شوهرداری کنه. شما میدونی آمار طلاق 3 در 5 تا 3 تاست؟ میدونی اینو؟ اصلا 5 ازدواج 3 تاش منجر به طلاق میشه. نمیگن منتها اینا. این یه ادعاست، این یه ادعاست. ضمانت اجرایی نداشته یا مجری درست نداشته؟ قوانین اسلام هم اینطوری بوده، مجری نداشته. اونجا مجری درست داره، اینجا مجری درست نداره. بله فرق میکنه. ضمانت اجرایی باید یه کسی بالا سرش باشه دیگه. ضمانت اجرایی مگه میشه خود قانون خودش خود به خود ضمانت اجرایی داشته باشه؟ قانون همیشه قانونه، دو تا چیز لازمه، قانون مجری. اگه بهترین قانون رو داشته باشیم مجری یعنی چی؟ مجری یعنی کسی که این قانون رو اجرا میکنه. ضمانت اجرایی با مجریه دیگه. مجری اگه نباشه ضمانت کی میخواد ضمانت کنه قانونو؟ خود قانون خودش یه جوری باشه که اجرا بشه. تو همین غرب غربیه رو برش دار بیار تهران، اگه این ما رانندگی نکرد بعد یه هفته، ولی اونجا نمیتونه اونجوری رانندگی کنه چون پدرشو در میارن. اونجا اگه یه بار تو اتوبان دنده عقب بیاد از رانندگی محرومش میکنه. از رانندگی هم وقتی محروم میشه اینجوری نیست که تا آخر عمرش رانندگی کنه، هیچ کی هم جلوشو نگیره. تو اولین رانندگی که بکنه یقهشو میگیرن بعد پدرشو در میارن. یه دروغ اگه بگه تو سیستم ثبت میشه، از تمام حقوق اجتماعی محروم میشه. اینجا دروغ بگو، کاری کسی باید نداره، صبح تا شب دروغ بگو. اون نظام سیستمشو چیده، مجری به گونه سیستمو چیده که ضمانت اجرایی داره دیگه، چون مجری خوب بالا سرش. اینجا نیست. اینجا مثلا اگه مردم دروغ بگن مجری کیه؟ کجا گیر میافتن؟ هیچ کس جای گیر نمیافته. اینا ربطی به اسلام نداره. موضوع سخن اینه که اسلام خودش یک قانون کامله. مجری این دین حکومت‌ها بودن. حکومت‌ها از روز اول معاویه بوده. خب اسلام مظلوم چه باید بکنه؟ 1400 سال معاویه و بن العباس و اینا حاکم بودن بر جهان اسلام. الان من می‌بینی کی حاکمن دیگه. الان کی حاکمه بر جهان اسلامه؟ الان دایره دار اسلام حکومت سعودیه. این شیخ القرای اسلامه. دایدار اسلام داعشه که میخواد حکومت اسلامی را بندازه. اینا دایدار اسلام هن. الان هم همونا. اینا کی هن؟ اینا همونا نیستن؟ الان این سعودی هم معاویه نیست؟ والا صد لعنت به معاویه، صد لعنت به معاویه. یه کارهای اینا میکنن که معاویه نمیکرده. این کارهایی که الان اینا دارن میکنن تاریخ سراغ نداره، نمیدونم، شاید هم داشته باشه، نمیدونم. ولی معاویه قطعا نمیکرده این کارو. معاویه عقل داشت. اینا عقل هم ندارن، عقل حکومت خودشون هم ندارن. اون واجبه، بقیه فضله. این هم حتما واجبه. بله واجبه کفایی میشه، واجبه کفاییه. نه ایشون برمود لابد که نداره، میگه اظهار فضل اسلام جایز میده. ریا یه چیز دیگه است. ریا این که من یه عبادتی بکنم میخوام شما ببینی، این که زن و مرد نداره. اما حالا مثلا میخوام بگم که آه من بهترین معلم مدرس سیوتی هستم، من حق ندارم اینو بگم. من نیستم البته، مثلا میزنم، من حق ندارم اینو بگم. اما یه خانم اگه اینو بگه اشکال نداره که ریا نیست، واقعا خوب درس میده. چی بگم؟ اون ریا اصلا یه امر دیگریه. ریا به رؤیت اشخاص رسوندن، اون ریا تفاخر با ریا فرق میکنه. ریا این که عبادت انجام بدی برای خلق، این که تفاخر نیست. اصلا هدف از انجام این عبادت خلقه. تفاخر اینه که یک کاری بلدی، میگه من این کار خیلی خوب بلدم، من بهترین معلم سیوتیم، من چنین کردم، من چنان کردم. اشکال ایشون فرمود اشکال نداره، من هیچ نظری ندارم چون من فقیه نیستم. ایشون فرمود اشکال نداره. خب ما بگیم اشکال نداره، بعد پخش میشه میگن وحیمی گفته. من کاری نیستم که علامت آتا. خب آقا خیلی خوشحال شدیم از این سالی که در خدمت شما بودیم. ببخشید ما رو دیگه، حاضری بضاعت رو دیگه ما بیشتر از این زورمون نمیرسید. انشالله آرزوی توفیقات شما رو میکنیم. شما ما رو دعا کنید.